نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فروعی را که مترتبی بر کلیات بحث مواقیت می شود اشاره شد، رسیدیم به اینجا که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در مسئله شماره 3 می فرماید فإن کان التذکر بعد الفراغ صحت، که دلیلشو گفتی قاعدش چه بود، قاعده لطعات و عدم مانع صحت و قاعده اجزا و فقط تخلف و نقصی بود که نسبت به ترتیب به وجود آمده بود که گفته شد اشکالی ندارد. و ان کان فی الاثناء عدل بنیته الی السابقه، هم گفتی که نصوصی داشت، تکرار نکن. فقط یک نکته که باقی مانده بود و از بحث دیروز و برای شما یادآور بشوم، اذا بقی محل العدول، گفته شد و تمام. و بعد فرمود که و الا ان لم يبق محل العدول كما اذا دخل في ركوع الركعه الرابعه من العشاء بطلت، عشاء را در عوض مغرب خوانده است و وقتی یادآور می شود که در رکعت چهارم هست، بطلت. وجه این بطلان رو بیان کنیم، چرا بطل است؟ برای این که این صلات در غیر وقت خودش انجام گرفت. و چرا صحیح نیست؟ برای این که دلیلی که اعلام کرد، نصوصی که اعلام کرد صحت را بعد از فراغ بود و در حین اشتغال فقط حکم عدول بود و صحت در صورتی که تذکر در اثناء باشد و عدول هم ممکن نباشد باطل است، صحت جا ندارد. دلیلشو گفتیم که صحت اختصاص دارد به صورتی که بعد از اتمام صلات متذکر بشود که نماز را جا به جا کرده است، که حدیث لا تعاد اون مورد را صحت اعلام می کند. و حدیث لا تعاد جاش کجاست؟ نسیان، تذکر بعد از عمل. حدیث لا تعاد تخلف که متذکر بشود در اثناء شامل نمی شود. بنابراین این خوب کاملش کنید، اجازه بدید که این وجهش نگفته بودم، قسمتش رو گفتم، قسمت دیگرش رو هم برای شما کامل کنم. بعد فرد نماز عشاء را در وقت مغرب خوانده است سهوان در رکعت چهارم متذکر می شود. اینجا جا برای عدول نیست، جا برای عدول که نبود بطلت. چرا بطل است؟ طبق قاعده. قاعده چه بود؟ در غیر وقت، وقتی که صلات در غیر وقت باشد بطل. که فاضل هندی چنان که در بحث دیروز گفتیم فرمودن لو لم یکن نصوص ول اجماع علی انقلابها فی الاسنا مادام العدول ممکن لم نقل بهی. جای طبق قاعده جای برای انقلاب هم وجود ندارد و جایی برای صحت هم وجود ندارد در وقت مختص. بنابراین نماز در اثنا اگر مورد توجه قرار گیرد که در غیر وقت خودش خوانده شده است، طبق قاعده باطله. دلیل بر صحت نداریم. دلیل بر صحت اختصاص داشت به اون صلاتی که بعد از اتمام مکلف متوجه می شود که مورد قاعده لات و آن قرار می گیرد. و مضاف بر آن روایت معتبری را هم برای شما یادآور بشوم، کتاب وسائل جلد 3 باب 1 حدیث شماره 6 روایت ابی بصیر از ابواب مواقید، روایت شماره 6 و عن محمد ابن یحیی که میشناسیم از اجلا و ثقات، عن سلمت ابن الخطاب، عن يحيى بن ابراهيم ابن ابي بلاد، عن ابيه عن ابي بصير. يحيى بن ابراهيم از اجلا و ثقات هست، ابراهيم ابن ابي بلاد هم توثيق خاص دارد، سلمت ابن الخطاب مروي عنه صفوان هست و در سند کامل و زیاره ها آمده است سلت ابن الخطاب، که بسیار به احتمال قوی همین سلمت ابن الخطاب باشد. قال ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى في غير الوقت فلا صلاة له. این یه قاعده کلی بیان میکنه، من صلى في غير الوقت فلا صلاة له. این است که فاضل هندی فرمود اگر نصوص نبود چی میگفتیم؟ لا نقول به، خلاف قاعده. و قاعده در خلاف قاعده چی چیه؟ به همون مقداری که مدلول نص هست اکتفا و اقتصار می شود دیگه، چون خلاف قاعده است در حد اقل مدلول اکتفا می شود. لذا بطلت علی المشهور مستندش هم برای ما معلوم شد که طبق قاعده باطل است. نسی که صحت اعلام میکند شامل این مورد نمیشود، نه نس خاص و نه حدیث لاتعاد. بفرمید
اشغال این فرمایتی که هست که اگر نمازی را خارج وقت خوندید یک لکتش داخل وقت بود کفایت
میکنه. اون فرع میرسه، فرع میرسه.
الان در همین جا نماز عشاء رو مقدم داشتیم داخل وقت مغرب خوندیم، وقت مغرب 3 رکعت، الان عشای ما 4 رکعت، یک رکعت عشا داخل وقت خودش اعتیاد شد. پس در نتیجه طبق قاعده بعد نماز عشا حالا سهو بوده، نسیانه بوده، سعی بوده.
فهمیدم، الان میگم برای شما. خب سوالتون، این سوالتون سوال خوبی بود. بحث مقاعده من ادرک قاعده من ادرک الان در فروع بعدی هم یادآور می شویم. اینجا هم عجالتاً برای شما بگم موردش فرق می کنن. اونو مورد قاعده من ادرک و این صلات عشایی که خوانده است که رسیده کجا؟ رکعت چهارمه. رکعت چهارمو در عوض مغرب چطوری عدول کند؟ عدوله، وقت عدول گذشته است، تمام دیگه راه ندارد، دیگه اون یک رکعت اینجا جاش نیست. چهار رکعتی را که در عوض سه رکعتی خونده و رسیده به رکعت چهارم جای برای عدول نیست. عدول جاییست که عدول و معدول با هم تطبیق کند، تطبیقی در کار است. عدول که نشود بطلت.
من ادرک استاد
حالا مدرک امروز من ادرک خودش میگد، اجازه بدید حوصله کن. برابر این اشکال شما، خود شما آدم خوبی هستید. اذا بقی محل و الا کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابعت من العشا بطلت و ان کان الاحوط الاتمام والاعاده بعد الاتیان بالمغرب، که دیگه احوطا دیروز گفته تا به اینجا. بعد می فرماید که این مستند این بطلان این صورت است، مسئله که معلوم شد، رسیدیم به اون وجهی که خود سید فرمودن امکان تذکر بعد الفراغ، فرمودن که باز هم جا دارد که ما همین نماز عصر و نماز ظهر در نظر بگیریم بر اساس نص صریح. تا اینجا گفتیم دیروز و کامل شد. لکن الاحوط الاتیان به اربع رکعات به قصد ما فی الذمه من دون تعیین انها ظهر او عصر. تا به اینجا مطلب گفته شد در نیتش که شبه داشتیم که آیا این نماز عصر می شود باقی مانده ظهر، یا این ظهر هست و اونی که دوباره میخونیم از، چون صلات معین نیست و اربع مکان اربع اجزا آورده است، در نیت که شکل کنیم در نهایت امر به عنوان علم اجمالی میخواییم نیت کنیم مافر ذمه که هر کدام در واقع باشد تطبیق کنند. بعد می فرماید که و امکان فی الاثنا عدل من غیر فرق بین صورتین بین کونه فی الوقت المشترق او المختص که گفتیم و کذا فی العشاء امکان بعد الفراغ صحت، که اینم گفته شد
دیروز که اینجا رو بیان فرمودید آخر وقت خواستید یک نوته متذکر بشید، یه نظر مالک خودتون رو میخواستید بیان بدارید، وقت تمام شد گفتید فردای نوته متذکر میشه. این نوتهش این که مرحوم سید خلاف مشهور داشتن فتوا میدادن، اینجا که فرمودن و اندی در این چیزی که ذکر شده اشکاله و نظرش رو بیان میشن، بعد خواستید آخر وقت نکته ای بفرمایید، آیا نظر شما هم همین شد یا نه؟
خیلی ممنون، تشکر از محبت شما که با دقت دنبال میکنم. خوشم میاد که اینقدر مسئله را دقیق دنبال میکنید، خدا خیرتان بدن. بسیار خوب. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، دیروزم آقای فارس هم آمد گفت که احسنتم که خلاف مشهور بار اول که میبینم که خلاف مشهور جرأتی به اصطلاح به خرج میدید. گفتم نه خیر من نگفتم. فرمود که خب تمایل داشتید برای اینکه بر خلاف مشهور رأی بدید، فعلا شما این حرفی رو کار نداشته باشید، یه جنبندی بکنیم بعد انشالله میفهمیم که چه باشد. از اینی که با دقت رأی و نظر رو دنبال میکنید من دعا میکنم خدا به توفیقات شما بیفزاید، به توفیقات همه تون خدا بیفزاید، به توفیقات همه من خدا بیفزاید. دعا در وقت درس فقه انشاءالله مستجاب هست. بسیار خوب، اجازه بدید. و این کان فی الاثنا عدل مع بقاء محل العدول على ما ذکره لكن من غیر فرق بین الوقت المختص والمشترک و على ما ذکرنا. اینجا ابتداء بحث امروز ماست، تا اینجا که خوندم دیروز بحث کردیم، فقط اون بطلت را توضیح دادم که جا گذاشته بودیم. و علی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما اذا مضى من اول المقت مقدار اربع رکعات فحاضت المرأة فان اللازم حین اذن قضاء خصوص الدور وكذا اذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط. معلومه وقت اختصاصی این است که در اون وقت اختصاصی همون نماز واجب شده است و در غیر خارج از آن نه وقت ظرفیت داشته برای صلات دیگر و تکلیف متوجه این فرد نشده است. تکلیف وقتی متوجه میشد که قدرت داشته باشد. وقت اختصاص دارد به عصر، وقت اختصاص دارد به دور، خارج از آن وقت دیگه نیست. خب طبیعتا تکلیف به همون اندازه است که مکلف قدرت بر آن دارد و مازاد بر آن قدرت که منتفی است و تکلیف هم منتفی است و قدرت شرط تکلیف است. اشتراط قدرت دو قسم است، اشتراط قدرت شرعن و اشتراط قدرت عقلن. اما اشتراط قدرت شرعی به وسیله نص شرعی است، مثل ولله علی الناس اشتراط قدرت شرعی و اشتراط قدرت عقلی. اشتراط قدرت شرعی به وسیله نص شرعی است، مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع. استطاعت نسن به نص آیه شرط برای حج قرار گرفته است، قدرت شرعی که به وسیله نص اعلام بشود. اما اشتراط قدرت عقلی کجاست؟ برگرفته از عدم صحت تکلیف عاجز. تکلیف عاجز عقلن، تکلیف عاجز عقلن قبیح و محال است. لذا جایی که مکلف عقلن نمیتواند تکلیف انجام بدهد، قدرت عقلن شرط است، برگرفته از عدم صحت تکلیف عاجز. در این مورد الان تکلیف اگر بشود تکلیف عاجز، وقت فقط برای یک نماز هست، دو نماز که نمیتوند در یک وقت مختص که قبل از آن و بعد از آن دیگه وقت ندارد، حائض بعد از آن مثلا وقت مغرب میرسد قبل از آن هم حائض بوده، یک وقت است و فقط یک وقت قدرت بر دو نماز ندارد. مضافن بر این که خودی این وقت وقت اختصاصی هست شرعن تمام. این مطلع این فرعی بود برای همین کلیاتی که تا الان گفته بودیم. بعد می فرماید که و اما اذا فردنا عدم و اذا فردنا عدم زیادت الوقت المشترک عن اربع رکعات فلا یختص به احدهما بل یمکن ان یقال به تحییر بینهما. مثال کما اذا افاق المجنون الادواری فی الوقت المشترک مقدار اربع رکعات او بلغ السبی فی الوقت المشترک ثم جن او مات بعد مضی مقدار اربع رکعات. سید نظر شریفشون، سید طباطبایی نظر شریفشون این شد که در وقت مشترک فقط اگر به اندازه 4 رکعت وقت در اختیار مکلف قرار بگیرد دیگه تا از ظهر و عصر نیست. کدام یکی رو بخواند دلیل بر اختصاص وجود ندارد. دلیل بر اختصاص در ابتدا و انتها است. در وقت مشترک وقت واقعا مشترک است بین این دوتا نماز. اینجا چه کند؟ دلیل بر اختصاص نیست، ترجیحی هم وجود ندارد. ترجیح نداریم، دلیل بر اختصاص نداریم، عقلا حکم به تخییر صادر می شود. مکلف مخیر است که هر کدام از این دو تا نماز انجام بدهد، چون دلیل بر تعیین و ترجیح در کار نیست. در این رابطه سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند عروه جلد 11 صفحه 213 بعد از بحث مفصل می فرماید وقت مشترک هرچند می دانیم مشترک است، سیدم در متن نظرش بر تخییر شد. تخییرم تخییر عقلی و بعدم فرمود که ترجیحی در کار نیست، عقلا حکم به تخییر ثابت می صادر می شود. اما این دو مورد که صلات ظهر و صلات عصر باشد از لحاظ وصف هر دو دارای یک وصف نیستند، هرچند در جهت وقت هر دو اشتراک دارند ولی وصف فرق می کند. نماز ظهر مقید نیست و نماز عصر مقیده. نماز ظهر مطلقه و نماز عصر مقیده. به چه تقیید؟ به اینی که بعد از ظهر باشد تقیید خورده. نماز عصر مقیده، نماز ظهر مطلق. طبق قاعده مطلق مقدم می شود که تخلفی و قیدی ندارد. وقت هست، قید به عنوان مانع در کار نیست. وقت باشد مانعی نباشد متعین از ظهر. اما عصر وقت دارد اما مانع دارد. مانعش چه بود؟ قید. قید چه قیدی؟ بعد از نماز ظهر. بعد از نماز ظهر ممکن نیست، بنابراین متعین است که باید نماز ظهر رو در این وقت مشترک بخواند ازف الى ذالک. اگر تضاقم فرض کنیم باز هم این مقدار وقت مشترک ترجیح گفته می شود که به ابزار محتمل الاهمیت هست، محتمل الاهمیت هست، صلات الوسطا هست، هیچ ترجیح و مرجح دیگه هم نداشته باشیم. تضاقم هم کامل بشود اهمیت صلات ظهر اقتضا می کند که در این وقت مشترک صلات ظهر اقامه بشود. و می فرماید که ازا بخی، این اجازه بدید الان برای شما بگم. بعدم می فرماید که بله ازا بقیه این مست کما ازا افاق المجنون الادواری فی الوقت المشترک مقدار عرب عرکعات اول غصبی فی الوقت المشترک ثم جن. وقت مشترک فقط چهار تاست یعنی چهار رکعته. قبلش هم جنون ادواریش دیگه، جنون ادواری چیه؟ فقط دور سلامت آمده در حد چهار رکعت، بعدش هم دیگه جنون است، قبلش هم جنون بوده. در این چهار رکعت چیکار کند؟ وقت مشترک دیگه، مخیره. اما ترجیح بر اساس آن دو وجهی که گفته شد بر نماز ظهر هست که اقوا هم به نظر می رسد که نماز ظهر انجام شود. قاعده ای را هم اضافه کنید. قاعده چیه؟ قاعده تعیین و تخییر. قاعده تعیین و تخییر اینه که یکی از عدلین احتمال تقدم و اولویت داشته باشد. احتمال تقدم و اولویت که داشت اونو اگر آن را انجام بدهید به تأخیر عمل کرده اید و به تأخیر عمل شده است، چون تأخیر هم میگد میتوانید اون و یا عدل آن را انجام بدید. و اگر به طور متعین آن را انجام دادید باز هم تأخیر هم انجام گرفته، و اگر به طور مخیر آن ادلقا محتمل الاهمیت را انجام دادید باز هم وظیفه انجام شده. لذا قاعده در باب تعیین و تأخیر این است که اون تعیین مقدم است و اون که غیر اهم به نظر می رسد در صورت محتمل الاهمیت نسبت به اون غیر اولاد غیر متعین نسبت به اون عدلی که اهمیتش محتمل نیست شک در حجیت میکنیم. شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است. در صورت دوران امر بین صلات ظهر و صلات عصر در وقت مشترکی که فقط ظرفیت برای یکی دارد طبق قاعده تعیین و تخییر باید نماز ظهر انجام داد. این آنچه هست که ما از قواعد میفهمیم بر اساس فهم قاصر و الله هو العالم. البته این موارد بسیار نادر است، موارد عروت الوثقایی است که دیگه ریزنگریه که وقوعش تقریبا قابل رؤیت نیست. قال الامام الباقر علیه السلام، کتاب کافی جلد دو صفحه 188، من سر مؤمنم، قال النبی، قال الباقر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من سر مؤمنم فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله. ترجمه رو بلدید. امام باقر صلی الله تعالی علیه نقل میکند که پیامبر فرمود کسی که مؤمنی را مسرور کند منو مسرور کرده، و کسی که منو مسرور و خوشحال کند خدا رو خوشحال کرده است. ببینیم چقدر راه به دست آوردن رضایت خدا آسان هم هست، فقط توجه می طلبد. می شود یک مؤمن را با یک احوال پرسی گرم، نمی شود بگید که خب ما که امکانات نداریم که به یک مؤمنی خانه بخریم تو خوشحال کنیم. نه، ابتداییات، یک احوال پرسی گرم، یک تشویق، یک احترام از این بگید تا به هر اندازه‌ای که از دستتون، از دستمون ساخته باشد مؤمن و خوشحال کنید. یک حکایت جالبی بگم، خطبا میدونم در زمان امام صادق علیه السلام یک فردی رفت از منطقه اهواز. اون دیگه تاریخ کار نداریم که اهواز اون موقع جزء چه کشوری بود. زمان امام صادق که حدود و ثغور بین این کشورها تقریبا نبود، ولایات بود. رفت خدمت امام صادق در مدینه، گفت آقا والی اهواز از من 10,000 دینار مالیات میگیرد، من نمیتوانم این را ادا کنم، گرفتار شدم. نخل مزمون. امام صادق سلام الله تعالی علیه فرمود که خب من چه کنم؟ گفت آقا اون والی شیعه شماست. همین که گفت شیعه شماست، امام صادق سلام الله تعالی علیه برداشت یه چیزی نوشت، یک نوشتهی به دست این فرد شکایت کننده داد. این فرد که شکایت داشت پیش شاکی بود خدمت امام، نوشته را که دید که آقا فرموده من سر مؤمنم حدیث، گفت آقا همین؟ گفت بله همین. فکر میکرد که الان باید نوشته باشه که آقای والی شیعه من 10,000 دینار را نگیر. نه، دید نوشته است من سر را مؤمنم. گفت همین؟ گفت همین. گفت بله. آورد اهواز. شیعه های اون روز دیگه، یادش بخیر، نامه را داد برای والی. والی یعنی استاندار. نامه را که دید گفت که نامه آقا را میشه تشخیص میداد، تشخیص داد که نامه امام صادق سلام الله تعالی علیه هست. بعد از دیدن نامه به این فرد گفت که خب 10,000 دینار را مال امسال را نمیگیرم، خوشحال میشی؟ بله. و سال آینده را هم نمیگیرم، خوشحال شدی؟ گفت آره آقا. گفت این فرشی که زیر پات هست الان فرش گران قیمتیه، این فرش رو هم بردار مال خودت، خوشحال شدی؟ بله خوشحال شدم. فرش رو گرفت و گفت برو یه دونه اسبم برای آقا بدید. یه اسبی هم براش داد که خوب خوشحال شدید؟ بله آقا. این فرد با این نامه امام صادق دیگه خوشحال شد و آمد مدینه، خبر رو به امام صادق داد. امام صادق خیلی خوشحال شد. الله اکبر. امام که خوشحال شد، این فرد گفت که آقا خیلی خوشحال شدی؟ آقا فرمود به این مضمون که قبل از من خدا و پیامبر خوشحال شد. برای این خوشحال کردن مؤمن کار سنگینی نیست، فقط توجه میخواد. آدم اگر توجه داشته باشد بسیار به کارهای عادی و ساده هم میتوند مؤمنی رو خوشحال کند. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، حوائج این جمع را برآورده بفرما، خدا تعجیل در ظهور آقامون بفرما، پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا به توفیقات و اصلاحشان بیفزا. پروردگارا تمامی مؤمنین مخصوصا حوزات علمیه قوم و مشهد و نجف و غیرها به لطف و کرمت به عزت و عظمتشان بیفزا. پروردگار علمای اعلام اهل علم کاروان روحانیون که در مدارس آل بیت تعلیم و تعلم دارن و مراجع تقلید مقام معظم رهبری همه رو در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه نستکمل بها الکرامه فی الدنیا والآخره. برای سلامتی امام زمان صلوات خواهیم.